بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شبتون بخیر باشه بیننده های عزیز و ارجمند. دیدین که معمولا تو این دور و زمونه خیلی از ماها اینجوریم، حال و حوصله مقدمه رو نداریم، برنامه میبینیم دوست داریم سریع برن سر اصل مطلب، اگه کتابی میخونیم اون صفحات اولش رو رد میکنیم، میگیم ببینم نهایتاً چی گفته. بعضیا که میرن صفحه آخر رو میخونن دیگه، اونم یه نوع خاص خودشه. توی پرسامان اعتقادی امشب تا ساعت 10 شب در خدمتتون خواهیم بود و بدون مقدمه اعیاد شبانیه رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض بکنم. ماه شادی آل الله رو انشالله که دل شما هم شاد باشه. بیننده های خوب شبکه جهانی ولایت و برنامه پرسمان اعتقادی، انشالله هر کجا هم هستید حالتون خوب باشه. مثل هفته های گذشته استاد محمدی، کارشناس، مؤلف و محقق در حوزه مباحث اعتقادی اینجا در استودیو هستند. استاد سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. انشاءالله که تلاشایی که از ما و شما برای پیشبرد امر تعلیم و تربیت اسلامی و انجام میرسه و فرصتی که صرف ملاحظه این برنامه میکنید و عمری که اینجا تلف میشه از بالاترین، بهترین، ورانیترین و پرثوابترین فرازهای عمرتون باشه و انشالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه. اگر دوستان یادشون باشه ما در ماه رجب گفتیم که ماه رجب ماه از کنم که تزکیه و ماه پاک شدن و ماه استغفار و ماه خانه روبی و شستشو دادن نفسه، چون بناست توی مهمانی شرکت کنیم که مهمانی بسیار ارزشمنده، ضیافتی که ضیافت در نظیرش در دنیا وجود نداره. خب اولین کار اینه که انسان خودشو شستشو بده، تمیز کنه و اون آلودگی ها رو از خودش دور کنه. ماه شعبان ماه تحلیه هست، ماه آراستگی است. در این ماه انسان باید خودش رو آنچنان آراسته بکنه که شایستگی حضور در اون ضیافت بی‌نظیر رو داشته باشه. یکی از بهترین راه‌هایی که میشه انسان خودش رو آراسته بکنه صلوات بر محمد و آل محمد. انسان آراستگی میده، زینت انسان حساب میشه، زینت مؤمن حساب میشه. و یکی هم مناجات با خداست که انسان وقتی که با خدا ارتباط برقرار میکنه در واقع خدایی میشه و زیبا میشه، یعنی از اون جمیل مطلق قبسی بر میگیرد و زیبا میشه، آراسته میشه. این دو کار اگه انجام بشه، اون تزکیه در ماه رجب که گذشت که انشالله شما کار انجام دادید با استغفارها با روزهایی که گرفتید، و تحلیه در این ماه که با صلواتها و با مناجاتها و باز با روزها، که روزه هم مثلا تزکیه میکنه هم تحلیه، روزه هر دو خاصیت رو داره، آماده میشید برای ورود در اون ضیافتی که فقط جوئلتون فیه دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم من اهل شرامت الله. در اون ضیافت شما رو دعوت کردن، دعوت ویژه، و شما رو اهل انسانهای بزرگوار و با شخصیت و مکرم قرار دادن. و جعلتم من اهل کرامت الله، خداوند کل انسانها رو کرامت بخشیده، منتها بعضی ها قدر خودشون رو نمیدونن و از این کرامت ویژه استفاده نمیکنن. و جعلنا، خداوند فرمود به کرمنا بنی آدم، ما به همه فرزندان آدم کرامت بخشیدیم، منتها بعضی ها با دوری از خدا و با گناه نفس خودشون رو خار میکنن، عزت خودشون از بین میبرن. اگه انسان گناه کنه اون کرامت نفس از بین میره، کرامت ذاتی که خدا قرار داده. مولا امیرالمومنین فرمودن من کرامت علیه نفسه لم یحنها بالمعصیه، اگه کسی اون کرامت نفس خودش رو فهمید و درک کرد، دیگه با گناه اون رو خارش نمیکنه، کوچکش نمیکنه. اگه انسان کریم النفس شد که ذاتاً هست انسان، فقط باید نگه داره این کرامت رو، وقتی که گناه نمیکنه. خب پس این که در ماه رمضان عده خاصی اهل کرامت الهی میشن، این کرامت کرامت ویژه هست، کرامت خاصه. اون کرامتی که در سوره مبارکه اسراء اومده، اون کرامت کرامت عامه. ذات انسان بنی آدم کریمن، اما اینجا نه، خداوند برای مؤمنین یک لطف و توفیق و کرامت ویژه و یک دعوتی و مهمونی خاصی رو مقرر کرده که عده‌ای در این مهمانی شرکت میکنن و از این کرامت ویژه خدا بهره میبرن. انشاءالله که ما و شما هم جز مهمانهای خاص خدا در این ماه مبارک باشیم.
انشاءالله. سپاسگزارم، خیلی ممنونم استاد محمدی عزیز و ارجمند. راه ارتباطی براتون زیرنویس شده دیگه، فکر میکنم همه بلدید باید چی کار بکنید دیگه، همتون حرفه‌ای هستی در همراهی با برنامه‌های پرسمان اعتقادی و میدونید که باید سوال‌ها و شبهاتی که در ذهنتون هست، اصلا چرا خدا ما رو خلق کرد؟ چرا باید از خدا چیزی بخواهیم؟ آیا وقتی میخواییم دعا کنیم باید یه حالت خاصی داشته باشیم؟ امامان و انبیا و پیامبران چرا آمده اند؟ قیامت چگونه برپا میشه؟ و سوالاتی از این دست، هزاران سوال میشه مطرح کرد. شما میتونید بیننده ویژه ما هم به ما زنگ بزنید و هم پیامک ارسال کنید تا من بخونم و مطرح بکنم، تا انشالله بیشتر استفاده بکنیم. اما استاد، آغاز میکنم برنامه امشب و گفتگوی خودمون رو با سوالی که نصیری از تهران پرسیدن. گفتن که با سلام، کسانی که تارک الصلات هستند شفاعت هرگز به آنها نمیرسد، پس چگونه در آخرت نجات پیدا میکنند؟
نه تنها تارک الصلات، که تارک الصلات فاصله با کفر نداره، بلکه کسی که نماز سبک بشموره، چون امام صادق فرمودن لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلات، فرمود هر کس نماز رو سبک بشمارد شفاعت ما بهش نمیرسه. بنابراین خیلی پایین‌تر از ترک نماز، حتی نماز بخونه منتها سهل‌انگاری بکنه و در خوندنش در آدابش مسامحه داشته باشه. وین للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. واقعا اینه که همینطوره، شفاعت شامل حالشون نمیشه. پس چیکار باید کنن؟ باید انقدر تو جهنم بمانن تا خداوند تفضلاً اونها رو ببخشه، یا اینکه اون میزان جریمه‌ای که باید پرداخت کنن، میزان عذابی که باید تحمل کنن، عذاب بکشن تا پاک بشن بیان. حالا اگر شفاعت بود حالا نجات پیدا می‌کردن، وقتی شفاعت نباشه بعد از 300 هزار سال یا بیشتر که تو جهنم بمونن، اون وقت ممکنه لطف خدا شامل حالشون بشه و یعنی با شفاعت جهنم نمی‌رفتن. حالا که شفاعت نیست باید برن جهنم، انقدر در جهنم بسوزن تا شایستگی بهشت اومدن رو پیدا بکنن.
بله، بسیار خب، ممنونم از شما. عرض بکنم خدمتتون که سوال پرسیدن، لطفاً بفرمایید فلسفه این که باید برای میت نماز بخوانیم چیست؟ لطفاً توضیح بدید.
نماز میت در واقع یک نوع دعا هست و یک نوع طلب استغفار هست. اون تکبیر اولش شهادت به وحدانیت خدا و به رسالت پیامبر هست، تکبیر دوم صلوات و درود بر پیامبر برای اینکه زمینه دعا فراهم بشه. تکبیر سوم طلب آمرزش و استغفار برای همه مؤمنین و مؤمنات، و تکبیر چهارم هم استغفار خاص برای همین میت. اللهم هذا عزل مسجع قدامنا عبدك وابن عبدك وابن عمتك نزل بهش و انت خیر و منزولم به، تا اینکه بگیم اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا، تا آخرش که ان کان محسنا فزفی احسانه و ان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته. خب این در واقع دعا کردن به مرده هست وقتی که 40 تا بنده مؤمن دور هم جمع میشن و میگن خدایا ما از این بنده تو جز خوبی ندیدیم، اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا، ما چه خبر نداریم ولی ما از این جز خوبی ندیدیم. خدا هم به اون فرشتگانی که مأمور کار هستن میفرماید بدیهاشو پاک کنید. حالا که 40 تا بنده مؤمن من شهادت دادن که ایشون آدم خوبیه، ما هم می‌نویسیم آدم خوبیه، بدیهاشو پاک کنید و بگید خوبه. اینها فایده هایی است که و فلسفه هایی است که برای نماز میت وجود داره. اینکه عده مؤمنین براش دعا میکنن، درست کردم اصلا نماز میت در واقع دعا هست، نماز به معنای، چون نماز بدون فاتحه الکتاب اصلا نماز نیست، لا صلاه الا بفاتحه الکتاب، این در واقع یک نوع دعا برای میت هست و فایده‌اش همینه که عده از مؤمنین وقتی که تقاضای غفران و رحمت میکنن برای متوفا، خداوند رحم کنه و اونو میبخشه.
بله خیلی خوب، ممنونم از شما. حسام از مشهد پیامک شما به دست ما رسیده، گفتید که با سلام و خسته نباشید التماس دعا. ما هم از شما التماس دعا داریم. با سلام، لطفا از استاد محمدی بپرسید اگر ممکن است حزیران و زمان آن را توضیح بفرمایند. 937 چهل هفته این پیامک رو پرسیدن.
حزیران که از ماهای رومیه، اما اینکه بر چه ماهی از ماهای شمسی، چون اون هم ماهشون شمسیه، روم هم ماهاشون ماهای شمسیه، اما دقیقا چه ماهی از ماهای شمسی من نمیدونم. نیسان که یکی از ماهای رومیست تقریبا منطبق بر اردیبهشت ماست. یه شعری هست اون از کنم نصاب و سبیان هست، حالا شعرش هم به ذهن من نیست، که این ماها رو مشخص میکنه، ماهای رومی رو مشخص میکنه. به هر حال اینچه مسلمه از تقریبا 25 ششم فروردین ماه نیسان رومی شروع میشه و الان ما در ماه نیسان هستیم. فکر میکنم بعد از نیسان حزیران باشه، نمیدونم، اینو باید نگاه کنم دوستان تو فضای مجازی بگردم ببینن چه ماهیست، ولی از ماهای رومیست.
بله بسیار سپاسگزارم. یک پیامک دیگه بخونم، باز هم مردم عزیز برامون پیامک بفرستید لطفا. گفتن با عرض سلام و شب بخیر و تبریک فرارسیدن ماه شعبان، مراد از ریسمان خدا در آیه واعتصموا بحبل الله جمیعا چیست؟ قرآن، امام و یا چیز دیگر؟
از کنم که حبل الله یعنی اون واسطه ای که انسانو به خدا متصل میکنه. این واسطه میتونه ایمان به خدا باشه، میتونه کلام خدا باشه، میتونه رسول خدا باشه، میتونه ولایت کلیه الهیه باشه که همه اینها رو جمع کرده. یعنی اگه انسان تحت ولایت خاص خدا بود، او به حبل الله خدا چنگ زده و از کنم که بلذین آمنو اولیاء الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی النور، خداوند ولی انسان‌های مؤمن هست و اونها رو از گمراهی‌ها و از ظلمت‌ها به نور هدایت بیرون میاره و هدایت میکنه. بنابراین به نظر ما گشتی از خدم در تفسیر حرف‌های فراوانی گفته شده، مثلا همون قرآن که شون گفتن درسته، یکی از مصادیق حبل الله همون قرآن هست، یا رسول خدا از مصادیق حبل الله هست، اهل بیت پیامبر. اما به نظرم اگر ولایت شما بگیم همه اینها رو داره، چون در ولایت هم پیامبر هست و هم اولیاء خدا هستن، هم قرآن هست، چون ولایت در واقع اون حبل المتین نیست که انسانو به خدا نزدیک میکنه و با خدا متصل میکنه. پس چهارت قول بود، قول دقیق تر همون ولایت خداست.
بله سپاسگزارم، خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه. استاد راجب حزیران ماه نهم رومی است علی ظاهر و بعد از ماه ایار اگر درست بخونم. و نکته هم که گفتن که حجامت در این ایام خوب است و میتونن چنین کارهایی بکنن. ایاز شاید ایاز باشه که اینجا مکتوب هست. حالا باز هم دوستان میتونن برن مطالعه بکنن راجع به این ماه. خب برم سراغ سوال بعدی که شما عزیزان لطف کردید و سوال پرسیدید. امیر از گلستان استاد گفته که کدام تفسیر روایی مثل البرهان، صافی، اهل بیت و غیره را برای مطالعه و دور همی فامیلی انتخاب کنیم؟
اگر از کنم که حوصله دارند و تفسیر مفصل میخوان، همون تفسیر اهل بیت علیهم السلام بهترینه. اگر منابع قدیمی تر رو میخوان که با اون متون قدیمی تر آشنا بشن، تفسیر نورالثقلین تفسیر بسیار پربرکت و خوبی است. تفسیر البرهان که گفتن بسیار عالی است. تفسیر عرض کنم که صافی بسیار عالی است. این البته در یک قرن تقریبا بودن، خیلی با هم فاصله ندارن. و تفسیر کنز الدقایق باز تفسیر بسیار خوبی است. خود مجمع البیان هم تفسیر قابل توجهی است. میخوان عقب‌تر برن، متون قدیمی‌تر میخوان پیدا بکنن، تفسیر علی ابن ابراهیم و تفسیر عرض کنم که تفسیر مال ابو حمزه صومالی است که اسمش رو فراموش کردم. در بین همه این تفسیرها، اون تفسیر رو اهل بیت 18 جلد مفصل ترین و در واقع جامع ترین تفاسیر روایی ماست. اگر این حوصله‌شو داشته باشن، اگر نداشته باشن همون البرهان خوبه. البرهان تفسیر خوبه.
تفسیر استاد کوفی چطور هست؟ فرات کوفی.
اونم از تفسیر قدیمیه.
بسیار خوب. خیلی ممنونم. بچه‌ها تلفن داریم درسته؟ خانم زاره میهمان ما هستن. سرکار خانم به شما سلام میکنم. شبتون بخیر. خوش آمدید.
سلام علیکم.
سلام، شب بخیر.
شما بخیر. ممنون از برنامه.
خواهش میکنم.
شما داشتن حاجه ها در اطلاع شفاعت که میان به عینه شفاعت موضوعشون نمیشه که شاید نماز رو شبخ میشکنن، آیا منظور به وقت نخوندن نمازه یا این که نه شیک نبودن برای موقع نماز سر و لباس اینها اینه کدومش میشه یا هر دوی خود نکنه؟ یکی در روی موسیقی میخوام بینم که بعضی از پزشکان اسلامی ما بعضی از موسیقی ها توصیه میکنن برای درمانی افسردگی و این حرفا. آیا این موسیقی درمانی هست یا نیست و چرا موسیقی ممکن حرام اعلام کنیم؟ خیلی ممنون. شکر برنامه.
سپاسگزارم. ممنونم از شما خانم زاره از بندر عباس. بله استاد، مراد از این استخفاف نماز چیه؟ سبک شمردن نماز.
چون چه مسئله گفتن؟
گفتن که آیا مراد اینه که نماز اول وقت نخونیم یا اینکه شکل ظاهرمون، لباسمون، بوی بدن اینها نباشه؟
نماز اول وقت نخوندن از مصادیق سبک شمردن نیست، اما نماز به تأخیر انداختن که آخر وقت سر دست شکسته بخونه یا نماز به قضا بشه، این به تأخیر، این استخفاف هست.
استاد، کسی که یه روز میخونه یه روز نمیخونه، دو وعده قضا میشه دو وعده میخونه، اینم مثلا همون استخفافه؟
اون کاهل نماز بهش میگن. نه، اون فراتر از استخفافه، بالاتر از استخفافه. چون استخفاف نماز میخونه منتها بهش اهمیت نمیده، یا حالا شد میخونی نشد یه صدیه میخونیم. گاهی هم میفته با آخر وقت و قضا میشه و گاهی هم مثلا سردست شکسته میخونه، چون به شأن نماز اهمیت نداده. فرض کنید که اگر اهمیت میداد به لباسش توجه میکرد، به زمان توجه میکرد، به جاش توجه میکرد، برنامه ریزی میکرد، اما چون به شأن نماز استخفاف کرده تو مسافرت میره، میگه حالا بریم مسافرت، نمیگه نمازمون رو کجا بخونیم. این نماز تو برنامه ریزیش جا نداره، حرکت میکنه. مثلا فرض کنید یه وقت هم میبینه مسجد پیدا نکرد، جا پیدا نکرد، آب پیدا نکرد و تو سفر نمازش قضا شد. این استخفافه. میخواست نماز بخونه، میخواد نماز بخونه، اهل نماز هست، منتها سهل نگاره. اصلا هم سوال کردن که این ویلون للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، این ساهون کیا هستن؟ فهمت هم این که نماز از اول وقت به تأخیر میندازه تا آخر وقت و نماز قضا میشه و این نمازو به حالت قضا میخونه.
بله،
این یکی از مصادیقش. یکی مصادیق همون که ایشون گفتن کاملا درسته که انسان چون به نماز اهمیت نمیده، لباسش مناسب نیست. فرض کنیم مثلا حالا مردها با شورت و زیرپوش و میسی به نماز مثلا، خب نماز از لحاظ فقهی درسته، اما این شأن نماز رو مراد نکرده. مثلا فرض کنیم به جای سخن گفتن با خدا، بنا بود مثلا با پدر خودش سخن بگه، یا بنا بود مثلا با دوست خودش، بنا بود با یه شخصیتی. مثلا فرض کنید که یه وزیرشون دعوت کرده بود که بله، بیا با هم مذاکره داشته باشیم، هرگز با اون لباس در مقابل وزیر نمی‌ایستاد. این معلومه که سخن گفتن با خدا رو به اندازه سخن گفتن با مخلوق و خدا اهمیت نداده. اینا همیشه از مصادیق استخفاف، زمینین که خود مسئله هم عرفی است. گاهی در یک جامعه می‌بینید که یک کار انسان نسبت به مثلا فرض کنید نماز تو مسجد نخوندن، تو بعضی از جوامع اینو استخفاف حساب می‌کنن، میگنشون شأن نماز مراد نکرد ولی میواد تو مسجد نماز بخونه. در بعضی از جوامع نه، میاد تو خونش هم که نماز بخونه، فقط نماز رو صحیح بخونه و مراعات شأن نماز داشته باشه، این استخفاف نمیشه. بنابراین استخفاف مصادیق فراوان میتونه داشته باشه و تا حدی هم به عرف اون محل هم بستگی داره که حالا عرفاً این کارش استخفاف محسوب میشه یا نمیشه.
بله خیلی ممنونم. راجع به موسیقی گفتم بعضی از اطباء برای درمان موسیقی تجویز میکنن.
اولا اینکه موسیقی سه نوع هست: موسیقی حلال، موسیقی حرام و موسیقی مشکوک. خب نوع موسیقی حلالش اگه باشه و پزشک هم تجویز کرد باشه، خب اشکالی نداره، مثل بقیه داروها که تجویز میشه و انسان هم مصرف میکنه و بحث شرعی هم نداره، بگیم که حالا کار انجام بدی انجام نده، چون فرض اینه که حلال باشه. مثلا فرض کن خود قرائت قرآن موسیقی است، قرآن با صوت خوندن خودش موسیقی است، یا سرودها و نوهایی که خونده میشه همه اینها موسیقی است. اون نوع حلالش که اصلا قابل بحث نیست چون اشکالی نداره. اما درباره نوع حرامش، اولا این که ما بگیم که موسیقی باعث از بین بردن افسردگی است، من نمیخوام وارد بحثای علمی و وارد بحثای پزشکی این چیزا بشم که تخصص ندارن، اما حقیقت اینه که از روایات برمیاد که چنین چیزی نیست. خب بعضی وقتا میگن که مثلا شراب باعث درمان فلان بیماری میشه، در روایت داریم که از امام علیه السلام فرمودن که شراب هرگز باعث درمان نمیشه، هیچ بیماری و شراب درمان نمیشه. اما حتی در این حال اگر پزشک متدین معتقد به دین و ماهر و حاذق گفت تنها راه درمان شما خوردن شراب، اشکال نداره، شراب حرامه، ولی اگر پزشک متدین گفت تنها راه درمان شما اینه، هیچ درمان دیگه وجود نداره، خون خوردنش اشکال نداره. اگر واقعا یک پزشک دو تا شرط داشته باشه، پزشک ماهر باشه، حاذق باشه، و دو متدین باشه،
متدین استاد یعنی به احکام دین خوب آشنا باشه،
نه ملتزم باشه، بدون حلال و حرام چی هست و متعهد به این باشه که احکام شرع اجرا بشه. بعضی ها لاوالی هم میگن ولش کن شرع یعنی چه، من میگم برو بخور تمام شد، یا برو مثلا چنین کن تمام شد. ولی یکی هست که نه، میگه من شرع رو قبول دارم، خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، میدونم این حرامه، اما تنها راه درمان این افسردگی مثلا فرض کن این گوش کردن موسیقی است. پس در واقع سه تا قید شد: پزشک حاذق، متدین، و تنها راه درمان اون بیماری همون حرام باشه. در این صورت اشکال نداره، میشه اون حرام رو مصرف کرد. و این هم نوع دوم که نوع حرامش باشه. نوع سوم که من فکر میکنم که مبتلا به اکثر دوستان این نوع سوم موسیقی باشه، اون موسیقی است که مشکوکه، چون موسیقی از دو جهت ممکنه حرام باشه. یه وقت ظاهرش، آهنگش و قالبش حرامه، مثل آهنگ‌های مجالس لهو و لعب هست، مطرب آهنگ لهوی است و عرض کنم که انسان رو به فساد دعوت میکنه، یا این قالبش اینجوری است، آهنگش این که نه، آهنگش خوبه، آهنگش متینه، حرام نیست، ولی محتواش فاسده، محتواش مثلا حجب دینه، محتواش آبرو بردن مسلمان هاست، محتواش مثلا فرض بفرمایید چه دعوت به شهوت رو، این چیز از این قبیل هست. یکی از این دو تا باشه اون موسیقی میشه حرام. حالا نوع سوم اینه که ما نمیدونیم که آیا این آهنگ آهنگ لهوی هست یا نیست، این آهنگ مطرب هست یا نیست، مشکوک برای ما. بله. یا این که نه نمیدونیم محتوا فاسد هست یا نیست. این در صورت سوم هم اگه انسان احتیاط کنه خوبه، احتیاطاً گوش نکنه خوبه، اگه نخواست احتیاط بکنه اشکال نداره، اینم ملحق میشه به همون نوع اول. پس از اون سه نوع موسیقی که عرض کردیم، دو نوعش قابل بحث نیست. حالا یه پزشک تجویز کرد یا نکرد، کسی بخواد علاقه داشته باشه بخواد گوش کنه اشکال نداره، فقط نوع دوم بود که گفتیم اشکال داره، اونم با اون شرطی که عرض کردیم، یعنی واقعا پزشک تجویز کرده باشه، اونم گفته باشه فقط همین موسیقی حرام باید درد شما رو درمان میکنه، که البته این شرط قیدی که من گفتم غالبا جمع نمیشه. حالا اینجوری گفت تنها راه درمان شما همین موسیقی حرام گوش کردنه، خب در اون صورت اشکال نداره.
بله.
از این تقسیم بندی که من کردم دوستان دقیق میفرماین که اکثر این مواردی که مثلا فرض کنید که از صدا سیما پخش میشه یا مجوز وزارت ارشاد رو گرفتن، اکثر اینها از اون نوع مشکوکه که اصلا نمیدونه که این حرام هست یا حرام نیست، که گفتیم حکمش اینه که اگر واقعا احتیاط نمیخواد بکنه اشکال نداره گوش کردنش.
بسیار خوب، ممنون، سپاسگزارم، دستون در نکنه. بچه ها باید بریم اتاق فرمان، بریم یه سر بزنیم، میان برنامه ببینیم، برمیگردیم. الان تقریبا 23-24 دقیقه از برنامه گذشته و هنوز کلی فرصت داریم.
اگر حق است میزانش علیست، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علیست، بی علی هرگز نشاید نفس دین داری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی علی دون حبهو جنده قسیمون نال بر جنه، علی دون حبهو جنده قسیمون نال بر جنه، قسی المصطفی حقا امام الانس والجنة، وسيء المصطفى حقا امام الانس والجنة، آتش نمرود اگرچه شد گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی، کشتی توحید را از حمله طوفان چه باک، رام شو طوفان که این کشتی نگهبانش علی، در کتاب آفرینش سیر کردم یافتم صفحه و اوراق و باب و متن و عنوانش علی، علی دون حبهو جنده قسیم النار بل جنه، علی دون حبهو جنده قسیم
النار. شبی پر از آرامش براتون آرزو میکنم دوستان عزیز شنونده، آقایان و خانم ها در خدمتون هستیم با پرسمان اعتقادی. امیدوارم که لذت ببرید و هممون داریم استفاده میکنیم و ممنونم به خاطر سوالهاتون. اگر تازه تلویزیون رو روشن کردید، ما داریم راجع به مسائل اعتقادی صحبت میکنیم و شبهاتی که وجود داره و چراهای زیادی که توی ذهن من و شما هست. استاد محمدی در این حوزه محقق و پژوهشگری هستن که سالها تحقیق کردن و ما اینجا میتونیم نتیجه اون تحقیقات رو بشنویم. تلفن داریم، اولین تلفن بخش دوم از مشهد هست، بهشون سلام عرض میکنم. آقای سعادتمند خوش آمدید، شب بخیر.
بفرمایید.
جناب آقای سعادت من لطفاً صدای من رو از طریق تلفنتون بله بشنوید.
سلام عرض می‌کنم خدمت سلام عرض می‌کنم خدمت جناب مجری محترم استاد عزیز. عرض خدمتتون خیلی خوشحالم امسال هم باز دیدیم تونستیم با استاد بتونیم فرصتی دست داد که صحبت کنیم باشون. حقیقتش از 3-4 ماه پیش اگر استاد خاطرشون باشه من سوالی در رابطه با عقل و روح ازشون داشتم. بعد حقیقتش چندین بار زنگ زدم ولی خب متاسفانه نوبت من نرسید و دیگه توفیق سعادت نصیب ما نشدش. و اما سوال این بودش که حضرت استاد سوال کردن که نظرشون درباره عقل و روح، استقلال عقل، کارهایی که یک انسان عاقل انجام میده چی هستش و ما میتونیم اینو کارهاشو بگیم خب این انسان عاقله و بر مبنای عقلی که داره این کار رو انجام میده. استاد فرمودن که عقل تحت امر به نوعی تحت امر روح هستش و از این بابت روح بهش اجازه یا به هر حال دستور میده که این کار رو بکنه و نکنه و یا نکنه و از طرفی هم استاد اینها رو تحت عوالمی قرار دادن، مثلا عقل رو در عالم ناسوت قرار دادن، روح رو در عالم ملکوت فکر کنم اگر که اشتباه نکنم و همین چیزا و مسئله رو کشوندن به همین نفس مطمئنه و از اینجور مسائل. خب اونجا سوال باز پیش میاد که اگر که عقل بخواد تحت امر روح باشه و استقلالی از خودش نداشته باشه پس اینجا انسان عاقل وقتی که کار رو انجام میده ما دیگه عقل رو نمیتونیم براش عقلی قائل بشیم، بگیم خب این باید بگیم که این انسان هر کاری که انجام میده خب روح بهش دستور میده که این کار رو انجام بده، استقلالی از خودش نداره. و از طرفی خب اگر که اینجوری باشه اینجا مسئله ذهن، آیا ذهن هم در ارتباط با عقل قرار میگیره یا نه؟ یعنی وقتی که ما یک پدیده ای رو میبینیم بعد یک سوالی برای اون این چیستی و این چرایی به وجود میاد بعد این کجا تحلیل میشه؟
آقای سعادت
من تحلیل میشه یا تو عقل تحلیل میشه؟
آقای سعادت من چون تلفن های زیاد داریم سوال ها زیاد
هست من اینجا قطع میکنم بعد هفته آینده اگه اون دوباره باشه خدمت استاد هست.
حتما حالا میخواید یک جمله پایانی هم فرصت دارید بگید که نهایتا
متأسفانه بتونن پاسخ بدن من قطع میکنم. آرزوی سلامتی و سعادت برای استاد عزیز و محترم دارم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما.
خداحافظ.
استاد مطلب اولی که گفتن آره قطعا شما هم تو ذهنتون هست، استقلال عقل و روح و اینکه کدام یک تحت سیطره دیگری است.
تشکر می‌کنم از برادرمون. اون چی من عرض کردم این بود که مدیر کل بدن انسان نفس انسان و روح انسان هست و همه ابعاد وجودی انسان رو روح تمشیت میکنه، هم جسم رو، غریزه رو، فطرت رو، دل رو، عقل رو، منتها اینا هر کدام در حوزه خودشون استقلال دارن. عقل ابزاری است که نفس از این ابزار برای فهمیدن خوب و بد استفاده میکنه. اونجا دیگه نفس به عقل نمیگه که تو بگو این خوبه این بده، عقل که تشخیص میده خوب و بد چیه. منتها نفس انسان از عقلش استفاده میکنه، میگه من نمیدونم که این مثلا کار خوبه یا بده، تو که عقلی، تو که خطکش تشخیص خوب بدی، برو اینجا تو گود به من خبر بده که این کار خوبه یا بده. در تشخیص این که خوب چیه بد چیه عقل مستقله، اما به دستور چی میاد تشخیص میده؟ به دستور نفس. نفس بهش میگه که این مشکل برای ما پیش اومده، من میخوام این کار انجام بدم، نمیدونم که این کار به صلاح هست یا نیست، خوب بدشو نمیتونم تشخیص بدم.
بله.
تو که این ابزاری، تو عینکی که اگه از این عینک نگاه کردم تشخیص میدم خوب یا بده. تو برو تشخیص بده که خوب یا بد چیه. اینجا دیگه عقل خودش مستقله، عقل میفهمه که منظورم از عقل اون عقل بدیهی یا نه عقل نظری که خوب اختلاف نظر هست. بنابراین عقل در کار خودش مستقله، منتها در این حال که استقلال داره زیر نظر نفس انسان داره کار میکنه، نفسه که فرمان روای کل ابعاد وجوده، چون که دلم همینجوره.
نفس استاد منظور تو همون روحه دیگه،
روحی که به بدن تعلق گرفته. چنانچه غریزه همینجوریست، همه رو نفس انسان تمشیت میکنه. که من احیانا همون شب گفتم که اگر نفس انسان به اون بوده غریزه حیوانی انسان پرداخت، یه حالتی در انسان تجلی میکنه یا نفس اماره، اون خودش میشه خود حیوانی. و اگر نفس به این بود عقلانی و بود فطری انسان توجه کرد و تمشیت کرد، خودی در انسان پیدا میشه بهش میگن نفس مطمئنه، نفس راضیه. این کاملا اون که گفتیم درست بود و منافاتی هم با اون تشخیص شما نداره. اما راجع به این که هر کدام از اینها چه بودی از ابعاد وجود انسان رو تشکیل میدن، جسم انسان از جنس عالم طبیعته، از جنس عالم ماده هست، بهش میگن عالم ناسوت. ذهن انسان از جنس عالم برزخه، از جنس مثاله، بهش میگن عالم ملکوت. عقل انسان از جنس عالم جبروته، از جنس عالم مجرداته. و به همین ترتیب هم میرن بالا، پایین ترین بعد وجودی انسان جسمشه.
بله.
بالاتر از جسمش ذهن و اون بعد ذهنی انسان هست، همون وجود برزخی انسان هست. از اون بالاتر عقل انسان هست که مجرد تام هست و از عالم جبروته. پس انسان سه مرتبه از مراتب هستی رو همزمان احراز کرده و اشغال کرده. نه اینکه عقل از جنس ناسوت باشه، عقل از جنس جبروته که بالاترین عالم در مراتب هستی انسان. از اون پایین تر عالم ذهن، از اون پایین تر عالم بدن و عالم طبیعت انسان هست. ولی در این حال همه این ابعاد مجموعاً توسط نفس انسان اداره میشن و تمشیت میشن. و حالا من اون موقع نمیدونم چی گفتم و سوال شما چی بوده، خلاصه قضیه اینه که عقل به این معنا بله زیر نظر نفسه، منتها در کار خودش عقل 100% مستقله.
استاد میتونیم بگیم عقل در واقع مثل یه پژوهشگری است که نفس از نتیجه‌ای که او بهش میده پیروی میکنه.
چون که دل همینطوره، دل در کار خودش مستقله، ولی نفس بهش میگه برو اینجا، اگه دوست داشتی خوب من خبر بده، اگرم بدت میامد من خبر بده. خب باز دله که تشخیص میده که دوست بدارم یا دشمن بدارم، عاشق بشم یا متنفر بشم.
بسیار خوب.
منتها این دل تحت اشراف و تحت مدیریت نفس انسان کار.
خیلی عالی، ممنونم، سپاسگزارم. تلفن میخوایم بشنویم. فقط من بگم که شاه مرادی از رامسر پیامکتون رسیده، دوست عزیزی که با 912-60-23 پیامک شما رسیده. خانم سارا از انگلیس پیامک ایشون رو هم داریم. حسین قدیری از اصفهان پیامک ها همه هستن، من انشالله در حد برنامه خواهم خوند. سرکار خانم ساجد سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و حجت الاسلام محمدی، شب شما بخیر.
شب بخیر، خوش آمدید.
خسته نباشید. خوشحالم که بعد یک سال فکر می‌کنم حدودا دوری دوباره تونستم با شبکه ولایت اتحاد برقرار کنم. سوالی خدمت حاج آقا داشتم اینه که من پدرم تازه به رحمت خدا رفتن، من قبلنم تماس گرفته بودم برای ایشون، ایشون آلزایمر گرفتن، بعد اوایل کم بود ولی خب بعد مدت شدید شد. اون زمانی که آلزایمر ایشون کم بود من بارها ازشون خواسته بودم که مثلا، چون میدیدم خیلی علاقه داره نماز بخونه یه کار دیگه ای بکنه، ولی مثلا از عهده‌اش دیگه خارج شده بود نمیتونست. حتی من بهش میگفتم من برای تو بخونم، بهش براش خواستم وضو بگیرم کارش انجام بده، نمیتونست اون کلمات ادا کنه یه کاری بکنه. با همین حالت هم از دنیا رفتن. ولی خب من چیزی که ازشون یادمه اینه که مثلا خلاصه 10-11 سال ایشون خیلی زجر کشیدن، بیماری پروستات داشتن، خیلی سختی ها کشیدن، کار مشکل زیادی براشون پیش اومد. میخوام ببینم این نماز روزه‌ای که نخوندن تو برزخ چه مشکلایی برای آدم پیش میاره، و چون آدم خیلی خوبی بود فقط همین نماز روزه‌شون رو من یادم نمیاد چیزی به جا آورده باشن. یکیش این بود، یکیش این که حالا بعد فوت ایشون من میتونم چه کاری برایشون انجام بدم که حالا اون دردایی که خودشون کشیدن چه گناهایی رو ازشون پاک میکنه، آیا نماز و روزه از گردن ایشون مثلا خدا گناهو برمی‌داره یا بابت اون هنوز داره عذاب میشه، ما چه کارهایی میتونیم برای ایشون انجام بدیم.
بسیار خب.
و سوالی دیگه این که نماز و روزه قضای ایشون رو من میتونم به جا بیارم، چون من خودم نمازمو نشسته میخونم.
بله خیلی خب، خانم ساجد از تهران با ما باشید، ان شاءالله پاسخ میدیم خدمت. خیلی عالی. استاد پدرشون بیمار بودن، فوت کردن، اون 10-11 سال هم این مشکلات رو داشتند و نماز نخوندن.
خدا رحمتشون کنه و خدا بین خانواده هم صبر و اجر و نیاز بفرماید. اما روزه اگر نمیتونن روزه بگیرن تکلیفی ندارن و ازیادشون ساقط هست، ولی نماز به هر شکلی که میتونستن باید میخوندن، به هر شکلی که ممکن بود، ولو با تلقین، ولو با مثلا وضو دادن دیگران، به هر شکلی بود باید نماز رو میخوندن.
استاد، یعنی آلزایمر علت اسقاط نماز از دوش آدم نیست؟
نه، مگه این کسان هوش‌حواس رو از دست بده.
آخه ایشون گفتن که پدرم اصلا نمیتونستن کلمات رو هم بیان کنند.
با اشاره هم که باشه، اگر هوش‌حواس داشته باشن و شعور داشته باشن، باید با همون اشاره هم که از بخونن، ولی اینکه زبان هم نداشته باشن.
بله،
برای نماز ساقط نمیشه. ولی حالا روزه اگر واقعا تکلیف نداشتن، مثلا نمیتونستن روزه بگیرن، مریض بودن، یا اینکه توان گرفتن روزه رو نداشتن، روزه از گردنشون ساقطه. اما کاری که شما میتونید براشون انجام بدید، در واقع مهمترین کار همینه که این نماز روزه هاشون رو در حدی که امکان داره براشون انجام بدید. حالا خودتون میتونید انجام بدید، اشکال نداره. نمیتونید، اگر ثروتی ازشون باقی مونده، اگر اموال ازشون باقی مونده، ابتدا باید این بدهکاری هاش تسویه بشه، بعد اگه چیزی باقی مون بین ورثه تقسیم بشه. چه حج به گردنشون بوده، خمس و زکات به گردنشون بوده، بدهکاری به مردم دارن، اول باید این دیونش پرداخت بشه. حالا چه دینش حق الله باشه، چه حق الناس، اول اینها باید پرداخت بشه، بعد اگه چیزی باقی مون بین ورثه تقسیم بشه. اما هیچ چی نداشته، خب شما تکلیف واجب به گردنتون نیست، اما اخلاقا و عاطفتا خوبه که براش انجام بدید. و شما هم همون نشستن بخونید، اشکال نداره. اون نماز و روزه استیجاری پول گرفتنه که حتما باید استاده خونده بشه، ولی شما که میخواید تبرع هم بخونید، اشکال نداره. اگه تکلیف خودتون نشسته خواندن هست، برای ایشون هم میتونید نشسته نماز رو بخونید و روزه براش بگیرید، در حد توانتون کارا رو براش انجام بدید، بقیه برادر خواهراتون هم کمک کنن که این بار از رو دوش ایشون برداشته بشه. اما اینکه ایشون آدم خوبی بوده، خب الان قاعده انشاءالله خدا رو بخشیده، خب اون دیگه دست خود خداست، جز خودش کس خبر نداره که وضع ایشون چجوره. الان قاعده باید مشکلی نداشته باشن و الان قاعده باید با توجه به بیماری هایی کشیدن و درد سرهایی که شما گفتید تحمل کردن، الان قاعده باید پاک پاک از این دنیا رفته باشن و گناهی به گردنشون نمونده باشه، در صورتی که با ایمان از دنیا رفته باشن، که الان قاعده اینجوریست. ولی خب حالا ما خبر نداریم، جز خدا هیچ کس خبر نداره که اوضاعشون در عالم برزخ به چه شکلی است. ما باید وظیفه خودمون انجام بدیم و وظیفه شما هم تو که اشاره کردم ادای حقوقی است که به گردن ایشون هست، چه حق الناس باشه چه حق الله باشه.
بله، خیلی خوب، ممنونم استاد محمدی. امشب خیلی زیاد پیامک داریم. مردم عزیزم ببخشید، من دیگه خیلی سریع سعی می‌کنم بپرسم، استاد هم اگر لطف کنن کوتاه پاسخ بدن ممنون میشم. از تاجیکستان گفتن اگه کسی خودکشی بکنه برای بخششش راه حلی هست؟
بله، این امید هست که ایشون بعد از اینکه دست به خودکشی زد پشیمان شده باشه، چون از اون زمانی که مثلا قرص خورده یا اقدام دیگه کرده تا زمانی که قبض روح بشه خب فاصله هست. و از این هم که ما نسبت به کسی خودکشی کرده، رفتار مسلمان هاست، رفتار مؤمنینه. در قبرستان مسلمان دفنش میکنیم، غسل و کفن و دفن و نماز و همه رو انجام میدیم.
بله،
اگر مسلمان نبود، مؤمن نبود، این کارا جایز نبود. بنابراین از اینها انسان میتونه امیدوار بشه که در این حال که گناه خیلی بزرگه و امام باقر فرمودن مؤمن به هر بلای مبتلا میشه ولی خودشو نمیکشه. گناه خیلی گناه بزرگی است، اما به خاطر همین دو نکته که عرض کردم میشه امیدوار بود که خدا او رو ببخشه و این گناهش بخشیده بشه. وظیفه شما انجام کار برای ایشون هست، برای اینکه بارش سبکتر بشه، یه حداقل گناه دیگه به گردنش نباشه، حق دیگه به گردنش نباشه، که نمازم نخونده، روزم نگرفته، حداقل اوناش دیگه جبران بشه. حالا خودکشی دیگه نمیشه جبرانش کرد، ولی اونها رو میشه جبران کرد.
بله، خیلی خوب. فرمودن توی بعضی از روایات ائمه علیهم السلام از قول امام گفته شده به شیعیان ما بگویید، و حالا ادامه روایت، آیا مصداق این شیعیان عموم ما هستیم یا شیعیان حقیقی؟
طبعا شیعه بودن درجاتی داره. درجات بالا که شیعه واقعی باشه خب کمن اون تعدادش، اما هر کس که اینجوری باشه که سه نکته رو قبول داشته باشه، یک قلبن اعتقادش این باشه که به وحدانیت خدا، رسالت پیامبر و امامت 12 امام اعتقاد داشته باشه قلبا، دو زبانن همین مطلب رو اقرار بکنه، و سه در حد توانش التزام به این مسئله هم داشته باشه.
بله.
اگه این ستا رو داشته باشه این شیعه کامله، ایمانش ایمان کامله. اما اون سومیش نباشه که غالبا این هست، اون سومیش التزام عملی باشه اون کمه، این میشه مؤمن فاسق، گناهانی مرتکب شده و گناه مرتکب میشه در عمل منتظم نیست که به فرمایشات اهل بیت علیهم السلام عمل بکنه، این یه رکن ایمان رو نداره.
بله.
کردیم میشه مؤمن فاسق. اما به هر حال کسی که محب به اهل بیت علیهم السلام باشه اینها امید نجاتشون هست، منتها باید گناه نکنن و باید وظیفه‌شون انجام بدن. یه آقای خانمشون فرستاد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها که از حضرت بپرسه آیا من شیعه شما هستم یا نیستم. حضرت زهرا در جواب خانمش گفت که شیعه ما کسی است که به دستورات ما عمل بکنه، اوامر ما رو انجام بده، نواهی ما رو هم ترک کنه.
بله.
اگه این کار رو انجام میده بله شیعه هست، اگه نیست نیست. این خانم اومد و جواب رو به شوهرش داد، شوهرش شروع کرد ناراحتی کردن، جزا و فضا کردن که پس ما هم اهل جهنمیم، ما هم اهل عذاب خواهیم بود، چون ما بسیاری از دستوراتشون یا بعضی از دستوراتشون عمل نمی کنیم. این خانم دوباره برگشت خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها که شوهر من اینجوری پریشان هست و الاخر، حضرت فرمود نه، شیعتنا خیار و اهل الجنه، شیعان و برگزیدگان اهل بهشتن، یه سر و گردن از همه اهل بهشت بالاترن، منزل شیعان در بهشت برای اهل بهشت همان ستاره های آسمان است برای ما، اینقدر دور از دسترس اهل بهشته. ولی اگه کسی محب به ما باشه و ما رو دوست داشته باشه، ولو این که گناهان هم کرده باشه، ولو جهنم هم بره، در اون طبقات بالای جهنم میمونه تا شفاعت ما شامل حالش بشه و اون رو نجات بدیم. بنابراین خود تشیع و پیرو اهل بهشت بودن درجاتی داره، درجه کاملش همینه که همون ستار داشته باشه، هم باور قلبی، هم اقرار زبانی، هم التزام عملی. این ستار داشته باشه خب مؤمن است، و مولای متقیان امیر مؤمنان فرمودن الایمانو عقد بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان، اگه این ستار رو داشت این مؤمن کامل و شیعه کامل هست.
بله.
اگه نه به همون میزان کم میشه.
بسیار خب، ممنونم. مادری از دسفول تبریک گفتن ماه شعبان رو، ممنونم ازشون، دستتون درد نکنه. حالا اون شعر نصاب و سبیان رو هم برامون فرستادن، دو تشرین و دو کانون و پسانگه شبات و آذر و نیسان ایار است، حزیران و تموز و آب و ایلول نگهدارش که از من، نگهدارش که از من یادگار است. اینم
خب اصلا اشتباه هم در این بود که فکر میکردم که ماه حزیران رو سوال کرده بودم.
بله بله، حزیران
بعد از
ایاره،
بعد از ایاره
و قبل از تموز.
من فکر کردم بعد از نیسانه.
بله.
قاعده باید قبل از نیسان باشه.
نه، نیسان، ایار، حزیران، تموز. و حالا توی بعضی از منابع هم نوشتن که 84 روز بعد از نوروز در تقویم ماه هست. 84
ماه سوم.
اصلا ماه سوم که مثل این که اولوش اواخر خرداد میشه.
بله، من همین گفتم، گفتم بعد از این ماه. بله درسته.
بسیار خوب، گفتم در اون پیامک ایشون رو خوندیم، یک صحبتی راجع به فرمایش حضرت عالی داشتن استاد سیستانی از بم، گفته مگر حدیث و روایت نداریم که در مورد حرام شفا نیست، پس در مشروب شفا نیست. حاج آقا لذا هیچ پزشکی حق نداره چنین تجویزی درباره موسیقی حرام بنماید.
بله، من گفتم این مطلب رو گفتم از علیهم السلام که فرمودن در شراب هرگز شفا نیست، اما با فرض این روایت رو کسی مشتری که فتوا رو داده این روایت رو هم دیده، با فرض یک پزشک متدین ملتزم به احکام دین و حاذق در کار خودش به بیمارش میگه تنها راه درمان تو خوردن این حرامه، حالا چه شراب باشه غیر شراب، فتوای همه فقها اینه که اشکال نداره.
خیلی خوب. سارا خانم از انگلیس گفتن خیلی کوشش میکنم که نماز رو بدون وسواس بخوانم اما نمیشود، خیلی رنج میبرم از این عادت، چیکار باید بکنم؟
اولا به حرف شیطان گوش نکنن. یه جمله رو میگه شیطان بهش میگه نشد، تکرار کن، تکرار نکنه، دو سه ماه مقاومت بکنه در مقابل شیطان بیسته، شیطان پوزش به خاک خورده میشه و دست از سرش برمیاد.
ولو اینکه فکر میکنه اشتباه، وضوش خرابه،
اعتنا نکنه، اصلا اعتنا نکنه، هرگز تکرار نکنه، نه وضو رو، نه آب ریختن رو، نه جملات نماز رو، اصلا تکرار نکنه. دوم اینکه اعتنا هم نکنه، خیلی هم اهمیت بهش نده. اگه اهمیت بده کار سخت‌تر میشه. بی اعتنا باشه به این وسوسه در نماز، بی اعتنا باشه. من تا سوم اینکه با توجه به اینکه کسی که بس کنم که کسر شکه که حالا وسوسه هم جد همون هست،
بله،
اون شکش اصلا قابل اعتنا نیست، نباید اعتنا بکنه، پس نباید نگران باشه. اگر این دستوری که من عرض کردم رو بی اعتنایی نسبت به این شک و نسبت به این وسوسه و عمل نکردن به حرف شیطان اینو عمل بکنه، علال قاعده مشکل حل میشه. من توصیه میکنم که ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و ذکر لا اله الا الله رو ایشون زیاد داشته باشن، که باعث دفع وسوسه میشه و چون وسوسه از شیطانه و شیطان از ذکر لا اله الا الله ولا قوة الا بالله العلی العظیم فرار میکنه. و شستن سرشون با ستر خیلی خوبه، همیشه نظافت مراعات بکنن، مسواک حتما مرتب بزنن که اینا باعث میشه که وسوسه دفع بشه. بعضی از غذاها هم هست که مؤثر هست، عمده همون دو نکته اول هست، اعتنا نکردن، عمل نکردن به دستور شیطان. چون دستور دهنده کسی که میگه نشد، دوباره بگو، سه بار بگو، شیطانه و وظیفه ما اینه که به حرف شیطان گوش
نکنیم. خیلی خوب، انشالله که ایشون هم نمازشون رو بدون وسواس بخونن. 915-80-23 شما فرمودی اگر فردی که نمازش رو کم و بیش میخونده و در جوانی از دنیا بره و بعد برایش نمازش رو بخونیم، شفاعت نصیبش میشه یا خیر؟ این در ادامه بحثمون استخفاف نماز بود.
انشالله که میشه. شما وظیفتون اینه که تکلیفش انجام بدید. من هم چون جوان بوده، دقت نداشته، نمیدونسته، نمیخواسته استخفاف ببرزه. لطف خدا خوب زیاده، رحمت خدا زیاده، اما وظیفه ما اینه که براش استخفاف بکنیم و نمازها و روزهایش انجام نداره انجام بدیم.
بسیار خوب استاد، 2 دقیقه فرصت داریم. توی این 2 دقیقه من میخوام با اجازه شما استفاده بکنیم و سوالهایی رو بپرسیم. غلامی از گلستان پیامش رسیده، گفته سلام، عذر میخوام، پسر بنده در 6 سالگی فوت کردن، اسمش محمد امین بود، حالا بعد از 5 سال دوباره خدا به من پسر داده. بعضیا میگن شگون نداره دوباره همین اسم رو بذاریم، ولی خودم دوست دارم اسم مبارک پیامبر رو دوباره بذارم روی این پسرم، لطفا توضیح بدید.
نه، این شگون نداره، اینها خرافاته و اینها قابل قبول نیست. ولی اگر به خاطر حرفای مردم چیزی به ذهنشون خطور کرد، چیزی به دلشون افتاد، صدقه بدن تا اون برطرف بشه. یه ولیمه، صدقه، چیزی بدن که اون خطورات قلبشون برطرف بشه، وگرنه این اساس نداره.
هیچ روایتی استاد اشاره‌ای
نداره، اصلا اساس نداره، اینا خرافاتی است که مردم سر زبان مردم افتاده و هیچ قابل توجه نیست.
بله، بسیار خوب، خیلی عالی، ممنون و سپاسگزارم. یک حالا بعضی سوالاتم بود که توضیحات مفصلی میخواد، انشالله حالا هفته بعد خواهم پرسید. خانم ساره از انگلیس سوالهای مفصلی پرسیده بودن. حسین قدیری از اصفهان گفتن که اگه کسی بخواد وصیت کنه و مالی براش نمونده چیکار باید بکنه؟ آیا اون دنیا بدهکاره؟ 1 دقیقه وقت داریم.
نه خیر، مال نداره، بدهکارش چیه؟ آن مفلس فی امان الله دیگه چی بده کار کنه؟ چیزی نیست، مال نداره هیچ، این مال داره وصیت کنه، تو وصیت کنه، سفارش کنه که کارهای خوب کنن فرزندانش، بازماندگانش. اما اگه چیزی نداره که بخواد مثلا دستور بده که سلسل شکار کنید، براش شکار کنید، خب مشکلی نیست دیگه.
بسیار عالی. یه سوال حالا جالبی هم یه نفر پرسیده، 912-79-38 گفته استاد بگن که بهشت رفتن راحت تره یا جهنم رفتن؟ حالا اینم خودش اگه اجازه بدید بذاریم برای هفته بعد. آقای علوی اینها رو سیو میکنن و نگه میدارن تا هفته آینده. خیلی ممنون استاد، دستون در نکنه، لطف فرمودید. اگر امری ندارید خداحافظی کنید.
من فقط میگم بهش رفتن آسان‌تره، بعد توضیح میدیم شما
انشالله. سپاسگزارم. مردم عزیز دستتون درد نکنه، همراه بودید با پرسمان اعتقادی. امیدوارم که لذت برده باشید و انصافا از برنامه‌ای که خود من خیلی استفاده میکنم، میدونم شما هم همین احساس رو دارید. از الان تا هفته بعد بریم هممون مطالعه بکنیم و بعضی وقتا باید سوالهای جونداری میتونیم در بیاریم از لابلاد این مسائلی که وجود داره. التماس دعای خیر دارم و اعیاد شعبانیه رو دوباره بهتون تبریک عرض میکنم. ما رو حتما دعا بکنید و جمله پایانی من این باشه که دلا چنان معاش کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. شب بخیر. اللهم صل